بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 414 سطر 3 المسألة الثامنة فی انقطاع عذاب اصحاب الكبائر. در این مسئله همونطور که از عنوانش پیداست، بحث در این است که اگر کسی مؤمن باشد و مرتکب گناه کبیره شود، آیا مخلد در جهنمه یا به خاطر اینکه مؤمن است از عذاب رها میشه؟ در مسئله اختلافه. بعضی قائل شدن به اینکه این شخص مخلد در ناره، مثل کفاره، همونطور که کفار مخلدن این هم مخلد. اما گروه دیگر که مصنف هم از همون گروه معتقدن که نه، مخلد در جهنم نیست، بلکه به اندازه گناهش عذاب میکشه و بعد رها میشه. اندازه که میگیم یعنی هم اندازه کمی هم اندازه کیفی، چون ممکنه تعداد گناهانش زیاد باشه یا کم باشه، خب به اندازه تعداد گناهانش عذاب میشه. ممکنه از گناهش گناهش شدید باشه یا ضعیف باشه که از داره کیفی تفاوت داره، بازم همینطور کم و زیاد عقاب میشه. یادم نفسه بود، حالا اینو تمامش بکنه. یا همین جزاهاش کنیم، مطلب قبل رو از کنیم. بله، حالا اینو نیمی کاری میزنیم، من یادم رفت که باید مطالب قبل رو توضیح میزدم. درباره موافات بحث کردیم، درباره احباط و تشفیرم بحث کردیم. قرار شد که اون چرا که به نظرمون در این مسئله حق میاد بیان کنیم. توضیحاتی داده شد که خب مصنف و علامه فرمودند. ما اگر بخواهیم مطلب رو تشریح کنیم، با دو تا دستگاه بحث تشکیل بدیم. یکی بحث در ایمان و کفر، یکی هم بحث در اعمال حسنه و سیئه. درباره ایمان و کفر در فقهمون بیان کردیم که اگر کسی مرتد بشه تمام اعمال گذشتش باطله، و گفتیم اگر کسی ایمان بیاره تمام سیئات گذشتش معفوفه. اینو تو فقهمون گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که آیا از نظر کلامی هم میتونیم این مطلب رو تایید کنیم، یعنی از نظر فقهی که خب از فتوا مونه، اما از نظر کلامی میتونیم این مسئله رو تایید کنیم یا نه. جواب اینه که این مسئله از نظر کلامی هم قابل تایید هست، و حکم کلامی این مسئله همون حکم فقهیشه. ایمان باعث میشود که شخص که اعمال سیئه کافر پاک بشه. علتش هم اینه که اون کافر اعمال سیئه رو که انجام میداده، چون خدا رو قبول نداشته، نظرش مخالفت با خدا نبوده، اصلا اون کار رو اون قبول نداشته که خراب باشه، کار رو انجام میداده خاطر اینکه به دینی متدین نبوده و وظیفه در مقابل اون کار نمیدیده. و وقتی ایمان میاره دیگه اون چنان نیستش که مخالفت رسمی کرده باشه با خدا، لذا وقتی ایمان میاره گذشتش ندیده گرفته میشه. اما مؤمنی که بعدن کافر میشه، این در واقع ایمان نداشته، چون حقیقت اینه که اگر کسی به خدا ایمان بیاره دیگه مرتد نمیشه. علتش هم اینه که کسی که حق رو یافت، درست یافت، نه به تقلید، نه به ریا، نه به جورهای دیگه درست حق رو یافت دیگه از اون حق دست بر نمیداره، مگر اینکه به ظاهر بخواد دست برداره. ولی اگه کسی واقعا برای ثابت شد که خدا هست و او دستور میده و او تدبیر میکنه جهان رو، این چطوری میتونه بگه خدا نیست؟ بنابراین اگر بعدن کافر شد، معلوم میشه در همون وقت ایمان نداشته و اعمال بدون ایمان و در نتیجه اعمال بدون خلوص، بدون قربت الله انجام میده. خب همون وقت اعمالش درست نبوده. حالا که کافر میشه، کش میشه که اون اعمالش خراب بوده. نمیخوام بگیم کفر اون اعمال از بین میبره، البته اگرم بگیم اشکال نداره، ولی ما از این بالاترشو میخوام بگیم. میخوام بگیم اصلا اون اعمال واقع نشده، اون اعمال صحیحا واقع نشده، این واقع در واقع این اعتقاد به خدا نداشته. کفر بعدی نشون میده که اعتقاد نداشته. از همون اولش حالا یا تقلیدن یا از ترس پدر مادر یا به خاطر اینکه در جامعه ای بوده که حس میکرد اگر این کار نکنه آبروش میره، بالاخره به یه جهت دیگه به خدا ایمان آورده، ایمان واقعی نبوده و چون ایمان واقعی نبوده ازش گرفته شده، یعنی کنارش گذاشته. پس اعمالی که انجام میده اعمال در حال ایمان نبوده، اعمالی نبوده که قربت الالله باشه، اعمال خالصانه نبوده، از همون اول مقبول نبوده. پس این که ایمان، این که کفر اعمال رو حبت میکنه، جهتش رو تو کلام اینطوری توضیح میدیم. در فقه همون به ظاهر آیه میگیم حبتش میکنه، یعنی میاد تو اون کفر اعمال رو برمیداره، این مال فقه. اما در کلام که ما حبت و یه خورده سختمون بود که قبول کنیم، میگیم از اول این اعمال واقع نشده، صالحاً واقع نشده، یعنی این شخص در واقع ایمان نداشته، مگر تقلیدی. ایمان تقلیدی که درد نمیخوره. خب پس میتونیم این مطلب رو که کفر زائل کننده اعمال است، اعمال خیر، و ایمان زائل کننده اعمال شر، هر دو رو میتونیم قبول کنیم. در فقه گفته شده، در کلام هم محضوری برای قبولش نداریم.
خب دلیل این مطلب که
حقیقتا
ایمان بیاره هیچگاه مرتد نمیشه،
این دلیلی نداریم برش. و مطلب برای ما واضحه، اگه کسی حق رو بفهمه حق رو این کار نمی کنه. اگر نه، حالا در مسئله ایمان، در هر جای دیگه، مگر به زبان این کار کنه. و الا واقعا فرض کنید الان کسی بفهمه که خورشید وقتی طلوع بکنه نهار موجود میشه، این مسئله واضحیه که همش هم داریم میبینیمش، این میتونه منکر بشه؟ خب واضحه براش دیگه، منکر نمیتونه بشه. به همین اندازه در ایمانم اگر شخصی ایمان بیاره، همینه دیگه، براش واقعا روشنه. مگر ایمان واقعی نداشته باشه؟ ولی ایمان واقعی داشته باشه همینطور مسئله براش روشنه. دیگه غیر ممکنه بخواد تخلف کنه. مگه زمان ممکنه نسبت به این مطلبی که گفته شد دو تا اشکال تو ذهن شما بیاد که ما این دو اشکال باید جواب بدیم. اشکال اول اینه که در آیه داریم و جهدو به ها و استایقنت ها انفسو، این آیه دلالت میکنه بر این که ممکنه کسی به مطلبی یقین داشته باشه ولی به اون مطلب ایمان نیاره. بنابراین ممکنه شخصی اعتقاد به دین داشته باشه، یعنی بدونه که ایمان خوبه ولی مؤمن نشه. پس ما میتونیم بین ایمان و اعتقاد یا یقین انفکاک قائل بشیم و در این صورت میتونیم بگیم که یقینی هم بعداً مبتلا بشه به ایمانی. شخصی اول یقین داره و ایمان، بعداً یقینه محفوظ میمونه، ایمانشو زائل میکنه. وقتی انفکاک بین ایمان و یقین ممکن باشه، میتونیم همچین نتیجه بگیریم که شخصی ابتدا ایمان پیدا کرد، یقین پیدا کرد و ایمان پیدا کرد، بعدن یقینش محفوظ مون ولی ایمانش از بین رفت. پس این که شما گفتید اگر کسی مؤمن بشه دیگه بعد مؤمن حقیقی بشه دیگه بعدش نمیتونه کافر بشه، این درست نیست. جواب این اشکال اینه که بحث ما در انسانیست که یقین پیدا کرده و بعدم به خاطر عدم عناد اعتراف کرده و ایمان آورده و دلش آروم شده. و ما قبول داریم که کسانی هستند که ابتدا یقین دارند ولی به خاطر منافعی یا عنادی یا به هر جهت دیگه ایمان نمیارند. در اینجور انسان ها قبول داریم که یقین از ایمان منفک میشه، ولی این هنوز وارد ایمان نشدند. بحث ما در کسیست که یقین پیدا کرده بعدم عنادی نداره، اعتراف کرده و مؤمن شده، ایمانش هم ایمان حقیقی است. این چنین شخصی رو ما میگیم دوباره از ایمان بیرون نمیاد اگر ایمانش ایمان حقیقی باشه. ولی نمیگیم که کسانی که یقین دارن حتما وارد ایمان هم میشند. ممکنه یقین داشته باشه و عناد نذاره وارد ایمان بشه یا چیز غیر از عناد. اما اگر هیچ کدوم از موانع سر راهش نبود، یقین داشت، مانعی هم وجود نداشت و ایمان آورد، اینو ما میگیم ایمانش دایره میشه. پس قبول داریم که اشخاصی هستند که یقین دارند و ایمان ندارند. و اشخاصی هم هستند که ممکنه ایمان ظاهری هم بیاره، اون عنادشو به یه جوری بپوشونه، ایمان ظاهری بیاره و بعدن اون عناد ظاهر بشه و ایمان ظاهریش گرفته بشه. اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیستن. کسی که یقین دارد و هنوز وارد ایمان نشده به خاطر عناد، یا اگر هم وارد یا و کسی که یقین دارد و وارد ایمان هم شده ولی عنادشو نتونسته از بین ببره بلکه فقط پوشونده تش، اینم یه روزی بالاخره ایمان را از دست میده. این دوتا رو قبول داریم. ولی کسی که یقینش رو اول پیدا کرده بعدم ایمان آورده، ای که نادی هم نداشته، ایمانش هم ایمان باقی بوداره، اینو میگیم که ایمانش از دست نمیده. و اگر ایمان از دست داد معلوم میشه که ایمان اولش فرق بوده. این اشکال اول و جوابش. اما اشکال دوم، در بعضی نقل ها گفته میشه که بعضی گناه ها منتهی میشه به بیدینی. اگر انسان گناهی رو انجام بده یا زیاد گناه بکنه، احتمال داره که آخرش بیدین از دنیا بره. خب پس معلوم میشه که دین و ایمانم قابل زوال هست. جواب این سوالم اینه که جواب این اشکال اینه که اولا همونطور که خود شما هم گفتید این اختصاص به بعضی گناهان داره، همه گناهان این کار رو نمی کنند. ثانیاً احتمال داره مراد این باشه که اگر کسی این گناهان خاص رو انجام داد ایمانش کلا ایمان میشه، یعنی ایمانش بیفایده میشه، نه ایمانش زائل میشه، ایمان به دردش نمیرسه و به دردش نمیخوره. و ثالثاً اگر هم گفتیم که این واقعا ایمان از دست میده، نه اینکه ایمانش از فایده بیفته، مثلا ایمانش از وجود میفته و ایمانش از دست میده، بعد اینو بگیم، میگیم بعدن کشف میکنیم اگر این چنین اتفاقی افتاد، کشف میکنیم که از اول ایمانش ایمان نبوده. شاهد بر این که ایمانش ایمان نبوده گناهانیست که انجام میده، گناهان خاصیست که انجام میده، که گناهانی که میتونستن ایمان را ازش بگیرند. پس اگر ایمانش ایمان واقعی بود اون گناه ها رو انجام نمیداد و ایمانش از بین نمیرفت. و از این که گناهان خاصی انجام داده و ایمان را از دست داده پیداست که از اول مؤمن نبوده. خب حالا این دو اشکال رو گفتیم و جواب دادیم. اگر کسی به این جواب های ما اعتماد نکنه و معتقد باشه که این جواب ها کافی نیست، بنابراین دلایل عقلی ما رو برای این مدعا که اگر ایمان آمد و ایمان واقعی بود زائل میشه، دلایل ما رو برای این مدعا قبول نشد. وقتی قبول نشد بهش میگیم دلیل نقلی داریم و اون دلیل نقلی عبارت است از مثل لئن اشرکت لیحبطن عملک. و متکلمم به این جور دلیلی که صدورش قطعی است و دلالت ظاهر اعتماد داره. پس اگر دلیل عقلی تمام نشه، دلیل نقلی برای ما کافی است. بنابراین ما دوباره تکرار میکنیم که آنچه که در فقه آمده که اگر کفر آمد اعمال حسن انسان را از بین میبرد، آنچه که در فقه آمده در کلام هم مقبول است، حالا یا با اون دلیل عقلی که گفتیم یا اگر کسی اون دلیل عقلی رو قبول نکرد یا این دلیل نقلی که الان اضافه شد اشاره کردیم. پس مدعای فقهی در کلام مقبول است و تمام. اما در مسئله عمل، در مسئله عمل ما میگیم که شخصی که عملی رو انجام بده، اون عمل اگر عمل خیر باشه ثواب رو به دنبال داره، اگر عمل شر هم باشه عقاب رو به دنبال داره. بنابراین حد جا نداره، چون عمل خیر ثواب رو به دنبال داره و عمل شر عقاب رو. اگر ما قائل بشیم به تجسم اعمال که روشنه که این عمل خیر به این به صورت ثواب مجسم میشه و اون عمل شر به صورت عقاب مجسم میشه و اینطور نیست که یکی دیگری رو از بین ببره، اون یک موجود است با تبعش، اینم یک موجود است با تبعش. اما در صورتی که ما تجسم اعمال قائل نشیم، اون ثواب رو یا لازم عمل خیر و عقاب رو لازم عمل شر میدونیم، بازم حکم همینه. مثل این که ابن سینا مثلا میگه اگر کسی پرخوری بکند دلش درد میگیرد، این دل درد لازم پرخوریه، عقابم لازم اون عمله، ولو همون عمل مجسم شده نباشه ولی بالاخره لازم عمل هست. بنابراین هم باز وقتی عمل انجام شد عقاب یا ثوابش تثبیت میشه. اگر ما لازم هم قبول نکنیم، یعنی ما این عقاب یا ثواب رو لازم عمل قرار ندیم، بازم میگیم چون خداوند وعده داده و وعید کرده، پس او این ثواب یا عقاب رو لازم عمل قرار داده یا لااقل مرتبط به عمل قرار داده. و اگر چنین است طبق وعده و وعید استحقاق ثواب و استحقاق عقاب میاد. پس نتیجه گرفتیم که در هر سه فرض عمل خیر مستلزم ثواب و عمل شر مستلزم عقاب، هر دو هم نتیجه خودشون رو میبخشند. از شخصی که هر دو کار رو انجام داده باشه هر دو استحقاق براش هست. منتها مهم اینه که آیا این استحقاق ها قابل پاک شدن هستن یا نه. ما میگیم معصیت پاک نمی کند عمل خیر رو، اطاعت هم پاک نمی کند عمل شر رو، ولی راه هایی برای پاک شدن عمل شر داریم، راهی هم برای پاک شدن عمل خیر داشتیم که کفر بود. کفر میتونست عمل خیر رو از بین ببره به همون بیانی که گفته شد. حالا به اون بیانم نگیم، لااقل به دلیل قرآنی که میگه لیحبطن عملک. پس راه برای پاک شدن عمل خیر داریم به اون کفر. برای پاک شدن عمل شر عمل خیر کافی نیست، عمل خیر کافی نیست، بلکه یا توبه لازمه، یا شفاعت لازمه، یا کشیدن مصیبت دنیوی لازمه، یا عذاب اخروی. اعمال ممکن است، اعمال خیر ممکن است باعث شود که خداوند اون اعمال شر رو عفو کند، این شدنیه. ولی عمل خیر بیاد عمل شر رو پاک کنه قبول نداریم. عمل خیر ممکنه منشأ ترحم خداوند و عفو خدا بشه، که اون عفو این عمل شر رو پاک میکنه، ولی عمل خیر پاک نمیکنه. پس احباط رو قبول نداریم، احباط رو قبول نداریم که ثواب از بین بره. تکفیر رو قبول داریم، اما تکفیر به وسیله عفو، به وسیله توبه، به وسیله شفاعت. در بعضی دلائل ممکنه داشته باشیم که عمل خیر عمل شر رو پاک میکنه. این در واقع معنیش اینه که عمل خیر باعث عفو از عمل شر میشه، ولی خود عمل خیر مزاحم عمل شر نیست. اون یه عمل، این یه عمل. این عمل خیر باعث میشه که خدا عمل شر رو ندیده بگیره، یا حتی اون عمل شر رو تبدیل به حسنه کنه، که سیئه گاهی تبدیل به حسنه میشه. اما این که خداوند همه، اما این که خود عمل خیر بیاد عمل شر رو از بین ببره، نه، اینا با هم تضادی ندارن که یکی ضد دیگری رو از بین ببره. اونم به جای خودش واقع میشه، تبعه خودشو داره، اینم به جای خودش واقع میشه، اثر خودشو داره، یکی دیگری رو از بین نمیبره. حبت به این معنا رو ما قبول نداریم، تکفیر به این معنا رو هم قبول نداریم، ولی تکفیر به معنا عفو قبول داریم، به معنی این که توبه گناه پاک میکنه، شفاعت گناه پاک میکنه، این همه رو قبول داریم. یا حتی مصیبت های دنیایی باعث پاک شدن گناه میشه، این همه قبوله، روایت هم داریم. اما این که عمل خیری بیاد عمل شر رو از بین ببره، به ما این که اون عمل خیری بین عمل شره، این قبول نداریم، چون عمل خیر عمل شر رو تضاد با هم ندارن، این به جای خودشون هم به جای خودش. بله، مگر همون که عرض کردم عمل خیر باعث بشه خدا عمل شر رو ما رو عفو کنه، اونو قبول داریم، مشکلی نداریم. این خلاصه توضیحی است که ما در این زمینه میگیم. البته روایات هم به نظر نیست که با این بحثی که ما کردیم مخالف نباشه. اگر هم مخالف باشه، همون که عرض کردم، حل میکنیم بر همین محملی که عرض شد، که یعنی میگیم این عمل خیر که شد، خدا نسبت به عمل شر ترحم میکنه و ما رو عفو میکنه، و داریم هم که از خدا میخواییم که ما رو ببخشه، و حتی خود بالاتر انتظار داریم که سیئاتمون رو تبدیل به حسنات کنه، و خدا این کار رو میکنه، چون در عدیه خواسته شده معصومین خواستن، معصومین میدونن که خدا این کار رو انجام میده که درخواست میکنه. منتها حالا باید شرایط فراهم بشه، شرایط عفو فراهم بشه، شرایط تبدیل سیئه به حسنه فراهم بشه. در چنین حالتی اون عمل شر از بین خواهد رفت، منتها نه به وسیله عمل خیر، بلکه به وسیله ترحم الهی. این تقریبا بحث مختصری بود در اون که قبلا گفتیم، و ضمناً موافات رو هم قبول کردیم. توجه داشته باشید، موافات رو همون وقتم که گفتیم میخوندیم قبولش کردیم. یعنی این ایمان باید تا اون آخر محفوظ بماند، و الا اعمال خیر گرفته میشه. حالا اعمال خیر گرفته میشه به خاطر اینکه شرک پاک میکند اون اعمال خیر رو، یا به خاطر اینکه بعداً کشف میکنیم که اون اعمال خیر از اول اعمال درستی نبودند، با ایمان تام انجام نشدند. حالا هر کدوم دلتون خواست بگید، ما هر دو احتمال دادیم دیگه. احتمال دادیم که در حالی که اعمال خیر متعقب بشن به کفر، ما کشف میکنیم که اون اعمال اصلا از اول خیر نبودن، یعنی از اول با قصد قربت خلوص انجام نشدن. بعدش هم گفتیم اگر برفض اینو قبول نکنی، کفر احباط میکند، چنانچه آیه گفته. پس احباط کفر رو ما قبول داشتیم، و در نتیجه موافات رو قبول کردیم. یعنی گفتیم که عمل خیر در صورتی میتواند مؤثر باشد و انسان رو مستحق ثواب کند که تا زمان مرگ به وسیله کفر باطل نشود، بلکه ایمان تا اون آخر بره. پس موافات رو قبول داشتیم، احباط رو قبول نکردیم، یعنی اینکه عمل خیر رو احباط کنه قبول نکردیم. تکفیر رو در یه مواضع خاصی قبول کردیم، تکفیر یعنی شری از بین بره. گفتیم عمل خیر نمیتواند شر رو از بین ببرد مگر به این صورت که باعث عفو الهی شود. پس عفو الهی خبر که عمل شر رو از بین میبره، توبه، شفاعت و امثال ذلک. خب حالا این بحث تمام شد، وارد بحث خودمون میشیم که بحث فعلیمونه، که عرض کردم مقدمات رو شروع کردیم که آیا کسی که گناه کبیره میکند مخلد در جهنم است، یا مخلد نیست. عرض کردم که بعضی قائل به خلودند، بعضی قائل به خلود نیستند و معتقدند که این انسان عذاب موقت میشه، منتها وقت عذابش کم و زیاد میشه به کم و زیاد شدن کیفی یا کمی معاصی. اگر معاصی کیفن یا کمن بیشتر باشن وقت عذابش بیشتره و اگر کمتر باشن وقت کمتره، ولی علی حال این عذاب منقطعه و تا آخر نیست. گروهی که وعیدیه نامیده میشوند اینها معتقدند که شخصی که گناه کبیره کند مخلد در جهنم است. اما بعضی ها اعتقادشون بر این است که اینا مخلد در جهنم نیستند. مثلا طرفدار قول دومه. قول اول رو تقریبا به وعیدیه نسبت میدن. وعیدیه گروهی هستن که به همین که عرض کردم معتقدن به این که شخصی که گناه کبیره کند مخلد در جهنمه، این اعتقادشونه. یه اعتقاد دیگرشونه که کسی که وارد جهنم شد هیچ وقت بیرون نمیاد، همیشه مخلده. که این تقریبا میشه گفت این دومی هم نتیجه همون قول اولشونه، کسی رو به جهنم میبرن که عمل خراب شده، یا مشرکه یا عملش خرابه. ولی اگر ما میگیم که اگر مشرک باشه که تا آخر مخلده، اگر مؤمن باشد و اعمال فاسد کرده باشه یه روزی بیرون میاد، اونا میگن نه اصلا بیرون نمیاد، به خاطر اینکه عملی کرده که استحقاق جهنم داشته و کسی که استحقاق جهنم داشته باشه مخلده. اینا رو بهشون میگن وعیدیه، که همونطور که توجه میکنید اینها سعیشون بر اینه که اون وعید خدا رو عملی بدانند، یعنی قائلن که خدا وقتی تهدیدی کرده اون تهدید رو عملی میکنه و اون تهدید هم ادامه دارد، قطع شدنی نیست. به همین جهت هم این گروه رو بهشون میگن وعیدیه، چون وعید رو ثابت میدونن. ما وعید رو ثابت نمیدونیم، میگیم خداوند گاهی تفضلن به وعیدش عمل نمیکنه و گاهی هم که عمل میکنه ممکنه موقتا عذاب کنه، ولی اونها اینطوری نیستن.
یعنی وفای وعید رو لازم میدونن.
اونا وفای وعید رو لازم میدونن، ما نه. خب خوب من در اینجا یه بحثی رو که تقریبا خارج از متن و شرحه تر کنم، اگرچه خارجه ولی بالاخره ارتباط به بحث داره. و اون بحث اینه که چرا انسان مشرک مخلد است و چرا انسان مؤمنی که گناه کبیره کرده مخلد نیست. ما در اینجا به ادله نقلیه فعلا کار نداریم، دلیل عقلی رو میخوام رسیدگی بکنیم. جواب اینه که شرک اعتقاده، اعتقاد از سنخ علمه. علم با نفس متحد میشه، یا بنابر قول کسانی که اتحاد و قبول ندارند لازم نفسه. علی ای حال این چه متحد بشود چه لازم باشد از نفس منفک نمیشه. پس اعتقاد چه اعتقاد خوب باشه چه اعتقاد بد از نفس منفک نمیشه. این شخص وقتی که منتقل میشه به دار آخرت با نفسی که معتقده به شرک منتقل میشه و این شرک رو تا ابد همراه خودش دارد، یا از باب این که اون شرک متحد با اوست یا از باب این که این شرک لازم ذات اوست. تا ابد این اعتقاد رو با خودش دارد و این اعتقاد منشأ عذابه، پس تا ابد این آدم منشأ عذاب رو همراه دارد. اگر چنین است تا ابد باید عذاب شود. این مال شرک که از کلمه از سنخ اعتقاده و اعتقاد یا با نفس متحده یا لازم نفسه. این که میگیم یا با نفس متحده یا لازم نفسه به خاطر این که نفس از عالم ملکوته، عالم ملکوت عالم علمه، یعنی سنخ موجودات ملکوتی سنخ علمه، بنابراین نفس هم سنخش سنخ علمه. اگر علمی بهش دادید مسانخش بهش دادید، وقتی مسانخو بهش دادید باش متحد میشه یا لازمش میشه. عرض مفارق نیست، عرض این نیست که نفس رها کنید به خاطر این که از سنخ نفسه. اما اگر انسانی عمل کبیره سوی انجام داده باشه و این عمل رو تکرار کرده باشه به طوری که ملکه سیئه بر نفسش عارض شده باشه، این ملکه اگرچه ملکه است، اگرچه راسخه، ولی از سنخ عمله. سنخ عمل از سنخ نفس نیست، چون نفس از سنخ نور است، از سنخ علم است، از سنخ عمل نیست. لذا عمل نسبت به نفس قریب است و عرض مفارق به حساب میاد. مادامی که این عرض هست عذاب هست، وقتی این عرض پاک میشه عذاب از بین میره، و این عرض هم چون عرض مفارقه اگر بهش مدد برسه تقویت میشه و باقی میمونه، اگر مدد نرسه بالاخره دیر یا زود پاک میشه و از بین میره. در دنیا مدد بهش میرسه، مثلا پس انسانیست مبتلا به شرب خمر، خب هی شرب خمر میکنه این عادت قوی تر میشه و این مدد میرسه و دوام پیدا میکنه. در آخرت که خمری در اختیارش گذاشته نمیشه، این اوائلش بر اثر این که اون عادتش هست ولی اون مشتاقون الهش نیست رنج فراغان میکشه، مثل آدم معتادی که مواد مخدرش در اختیارش نباشه، ولی بعد کم کم با رنجهای زیادی که گذرونده کم کم دیگه عادتش ازش گرفته میشه، ولو این عادت خیلی طول بکشه که زائل بشه، ولی بالاخره زائل خواهد شد. وقتی زائل میشه عذاب هم گرفته میشه، چون عذاب به خاطر این عرض بود و این عرض بعد دار آخرت به خاطر اینکه دار حسنه تقویت نمیشه، اعمال حسنه ما در اونجا تقویت میشن، لذا منشأ خلود ما هستن اعمال حسنه، چون اونجا تقویت میشه. اعمال سیئه امون اونجا تقویت نمیشه، لذا خلود نمیتونه به وجود بیاره، بالاخره آخر سر پاک میشن. به نظر و از نظر کمی یا کیفی ممکنه کم و زیاد باشه، عذاب ممکنه طول بکشه، ممکنه کم باشه، ولی علایه حاله عذاب مربوط به عمل از بین میره. به همین جهت است که گفته میشود اصحاب کبیره مخلد نیستند، ولی مشرک مخلده. چرا؟ چون مشرک اون منشأ عذابش یا باش متحده یا عرض لازمشه و رهاش نمی کنه. اما شخصی که صاحب کبیره است اون منشأ عذابش که ملکه سیئه است همراهش هست، ولی اینطور نیست که متحد با او باشد یا اینکه لازم او باشد. بالاخره عرض مفارقه، وقتی مدد نرسه از بین خواهد رفت و پاش خواهد شد. این مطلبی بود که اینجا مناسب دیدم عرض کردم، ولی تو متن شرح نیست، ولی مطلبی که فلاسفه بهش معتقدند و توجیه بدی هم نیست برای خلود و برای عدم خلود طبق قواعد خود فلاسفه. در اینجا اون چه که مهمه اینه که ما ابتداً بحث کنیم که گناه صغیره چیست و گناه کبیره چیست، چون الان ما بحثمون در اینه که اصحاب کبائر مخلدن یا مخلد نیستن، پس جا داره که ما بحث کنیم گناه صغیره چیه گناه کبیره چیه. بعد از اینکه این بحثمون تموم شد وقت بپردازیم به اینکه اصحاب کبائر مخلد هستن یا نه، یعنی اول اصطلاح صغیره و کبیره توضیح داده بشه و بعدن وارد نقل اقوال و استدلال بر اقوال بشیم بهتره. به همین جهت گناه صغیره رو توضیح میدیم، بعدم میگیم گناه کبیره مقابل این صغیره است، دیگه در کبیره توضیحی نداریم. میفرمان گناه صغیره یا حتی کبیره از ظاهرش پیداست که داره مقایسه میشه، که میگن این گناه صغیره است این نسبت به یه گناه دیگه صغیره است، یا کبیره است این نسبت به گناه دیگه کبیره است. این نسبت با چی سنجیده، این صغیره و کبیره با چی سنجیده میشه که گفته میشه این صغیره است یا این کبیره است؟ سه تا احتمال داده شده. یکی این گناه رو با این طاعت خاص میسنجیم، با یه طاعت خاصی میسنجیم، اون طاعت ثوابی دارد، این گناه هم عقابی دارد، ثواب و عقاب ها رو با هم مقایسه میکنیم، اگر ثواب اون طاعت مساوی زیادتره گناه رو میگیم صغیره، اگر عقاب این گناه بیشتره گناه رو میگیم کبیره. پس گناه صغیره و کبیره در اثر سنجیدن با یه طاعت مخصوص روشن میشه، نه با معصیت، با طاعت. با طاعت میسنجیم، وقت سنجیدن با طاعت هم به این معناست که ببینیم این طاعت ثوابش چقدره، اون معصیت هم عقابش چقدره. ثواب عقابا رو که با هم سنجیدیم، اگر عقاب کمتر باشه گناه رو میگیم گناه صغیره، و اگر عقاب بیشتر باشه گناه میگیم گناه کبیره. این یک احتمالش گفته شده. البته ما حالا نمیخوام تایید کنیم، نمیخوام رد کنیم، داریم احتمالات رو نقل میکنیم. در این احتمال این قید میاد که دائما گناه این، بله عقاب این گناه بیشتر باشد از ثواب اون طاعت میشود کبیره، دائما کمتر باشد میشود صغیره. قید دائما برای چی میاد؟ تا حالا توضیحی که می دادیم این بود که اگر گناه عقاب بیشتر باشه گناه کبیر است، اگر عقاب کمتر باشه گناه صغیر است. ولی حالا میگیم باید دائما بیشتر باشه یا دائما کمتر باشه، قید دوام رو میاریم. اینو برای چی ذکر میکنیم؟ میفرمان به خاطر اینکه اگر موقتا عقاب بیشتر باشه یا در این وقت خاصی عقاب بیشتر باشه، باید مقید کنیم، بگیم که این در اون وقت کبیر است. اگر در یه وقت خاصی عقاب این گناه بیشتر از ثواب اون طاعت بود، مقید میکنیم کبیر بودن این گناه رو اون وقت خاص. نمیگیم همیشه کبیر است، میگیم در چنان حالتی کبیر است. مثلا فرض کنید که عملی در یه روز محترمی انجام بشه، عمل بدی در یه روز محترمی انجام میشه، اون به خاطر احترام اون روز گناهش قوی تر میشه، وقت ممکنه عقابش بیشتر باشه از ثواب همین طاعت اگر در روز دیگه انجام میشد، وقت این گناه در اون روز میشه کبیره، در یه روز دیگه میشه صغیره. پس گاهی از اوقات با تفاوت‌ها میبینید که با تفاوت‌های بیرونی عقاب و ثواب کم و زیاد میشند. اگر اونطور باشه شما باید کبیر بودن رو یا صغیر بودن رو مقید کنید به وقت خاص خودش. اما اگر بخواد مطلق بذارید، یعنی بگید این کبیر است یا این صغیر است، حتما باید عقاب این گناه دائما کمتر باشد از ثواب اون طاعت تا بتونید به طور مطلق بگید این صغیر است، یا همیشه باید عقاب این گناه بیشتر باشد از اون از ثواب اون طاعت تا به طور مطلق بتونید بگید که این گناه کبیر است. چون به طور مطلق دارید میگید صغیر است یا کبیر است، در این مقایسه باید دائما این عقاب کمتر باشه یا بیشتر. اما اگر یه وقت دائما کمتر و بیشتر نبود اشکالی نداره، ولی صغیر بودن یا کبیر بودنش موقت و مقیده. و چون بحث ما الان در کبیر و صغیر موقت نیست، لذا در توضیحش قید دائما را آوردیم. این قول اول بود. قول دوم، این گناه رو با گناه دیگر میسنجه. قول سوم، این گناه رو با مطلق طاعت میسنجه، نه با طاعت خاص. در قول اول با طاعت خاص سنجیدیم، حالا اون دو تا قول دیگر وقتی رسیدیم توضیح میدیم. این تیکه که من توضیح دادم بخونم. صفحه 414 این صفحه سوم. المثل الصامنه فی انقطاع عذاب اصحاب الکبائر. اصحاب کبائر عذابشون منقطع میشه، مشرکین عذابشون منقطع نیست، ولی اصحاب کبائر اینه کسانی که مؤمنن و گناه کبیر مرتکب شدن عذابشون منقطع. قال مصنف و الکافر مخلدون. توضیح دادم چرا مخلده، تو عبارت نمیاد بحث خلود، یعنی تو شرح نمیاد. و عذاب و صاحب کبیرت منقطع، اون مؤمنی که صاحب گناه کبیر است عذابش منقطع میشه، عذابش دائمی نیست، او مخلد در جهنم نیست، مثل گناه کبیره مثل شرک نیست. دو دلیل میارن، یکی لاستحقاق ثواب ایمانه، یکی هم لقبه هند الاغلا، این دو تا دلیل رو بعدم که من توضیح دادم بعد میگردم معنا میکنم. این قسمت از عبارت مصنف معنا نمی کنم تا بعد توضیح کنم. اقولو اجمع المسلمون کافتن، همه مسلمان ها اجماع دارن بر این که عذاب کافر معبد است، لاینفته بر این مسئله چی اختلاف نداره. اما وقتلفو فی اصحاب الکبائر من المسلمین، یعنی مسلمان هایی که صاحب کبیرن، دینشون درسته اما عملشون درست نیست، عملشون عمل کبیر است، گناهی کبیر کردن، در این اختلاف فل و ایدیه گروه و ایدیه بر این هستن که انهو کذالج، یعنی صاحب کبیرم کذالج مثل کافره، همونطور که کافر مخلده اینا مخلده. ولی ذهبت الامامیه و طایفتون کثیرتون من المعتزله و الاشاعره ذهبوا به این که عذاب صاحب کبیره موقت است. خب این دو تا مذهب در این مسئله هست. مصنف طرفدار مذهب دومه و بر مذهب دوم استدلال میکنه. ما قبل از اینکه به استدلال بر مذهب دوم برسیم، صغیره و کبیره رو توضیح میدیم. و یعنی بقی ان یعرف هنا از صغیر و کبیر من الزن. قبل از اینکه مذهب مصنف رو مستدل کنیم، صغیر و کبیر رو میشناسیم. اما صغیر فیقال علی وجوهین، از کدن صغیره رو ایشون بیان میکنه با چند وجهی، بعد کبیره رو میگه با توضیحی که ما در صغیره گفتیم روشن میشه که یک کبیره لازم نیست به صورت مستقل مطلبش رو تفسیر بشه، که اینو اشاره خواهیم کرد. البته الان در وجه اول من هم صغیره رو گفتم، در مقابلش کبیره رو گفتم. از کدام اگر عقاب معصیتی کمتر از ثواب یک طاعت خاص باشد، ما اون گناه رو میگیم صغیره. اگر عقاب معصیتی بیشتر باشد، اون معصیت و گناه رو میگیم کبیره. فیقال علی وجوه منها، از جمله وجوه این ما یقال و بالاضافت الی الطاعه، یعنی صغیر گفته میشود به نسبت الی الطاعه، یعنی این معصیت نسبت به این طاعت صغیره، نه که مطلقا صغیر باشه. فیقال هذه المعصیت صغیرتون فی مقابلت الطاعه اوهی اصغر من هذه الطاعه، گفته میشه در مقابل این طاعت صغیر است یا اصغر از این طاعته. البته الف لام الطاعه نشون میده که منظور طاعت خاصه. در عبارت بعدی اصلا تصریح میکنن هذه الطاعه طاعت خاص. توجه کنید این صغیر بودن یا اصغر بودن تفاوتی نداره، تفاوت فقط در عبارته. و الا در هر دو ما میگیم باید عقاب معصیت کمتر باشد از ثواب طاعت. کمتر باشه یعنی این معصیت اصغر باشه. یک بار میگیم صغیر، یک بار میگیم اصغر. این تفاوت نمی کنه. صغیر و اصغر از نظر محتوا یکی هن، از نظر ظاهر عبارتی فرق می کنن. این که ایشون کلمه او آورده یعنی در تعبیر خواسته اختلاف بندازه، نه در معنا. در معنا با اون قبلی فرق نداره. اینطور نیست که ما دو جور گناه داشته باشیم، یکی صغیر یکی اصغر. صغیره هم ایشون داره الان اسمش اصغر میذاره به خاطر اینکه صغیره رو داره مقایسه میکنه با یک طاعتی و میبینه این طاعت نسبت به اون، این معصیت نسبت به اون طاعت اصغره. چون اصغر اسمش صغیره میذاره، پس چه بفرمایید اصغر چه بفرمایید صغیره فرقی نمیکنه. و این اوی که آورده فقط برای تفنن در عبارت، نه برای تفنن در محتوا. بله، فیقال حاضر المسیح صغیرتون فی مقابل طاعه یا یقال و هی اصغر من حاضر طاعه، که یقالش دوتاست، دو جور گفته است، نه دو جور مطلبه. یک مطلبه دو جور دربارش گفته میشه. به چه اعتبار گفته میشه اصغر از این طاعت است؟ به اعتبار این که عقاب اون مسیحیت کمتر است، کم دارد فی کل وقتن، که کل وقتی دقت کنید همون دائما نیست که از خارج از کردن، ان ثواب تلک تا اونم فی کل وقتی، یعنی دائما عقاب او کمتر است و دائما ثواب این بیشتر است. و انما شرطنا عموم الوقت، چرا گفتیم فی کل الوقت یا چرا گفتیم دائما؟ لانه متى اختلف الحال فی ذلک، هرگاه که حال فیزالک تغییر کند. فیزالک یعنی در این مقایسه، در این صغیر و کبیر بودن، در اون کم و زیاد بودن حال تغییر کنه، یعنی گاهی از اوقات اون عقاب کمتر باشد، گاهی هم ثواب کمتر باشد که تغییر حال پیدا میشه. همیشه به این صورت نیست که عقاب بیشتر باشه، یا همیشه به این صورت نیست که عقاب کمتر باشه، بلکه گاهی عقاب بیشتره گاهی عقاب کمتره. در چنین به انیزید خودش معنا میکنه، اختلاف حال معنا میکنه. به انیزید تارتن ثواب تاعت از عقاب مسیحت و تارتن ینقص، یعنی ثواب تاعت ینقص. در چنین حالتی این لم نقل جواب متاست، متا اختلاف الحالو فی ذلک، فی ذلک یعنی در این مقایسه‌ای که بین طاعت و معصیت می‌کنیم و کم و زیادی که در طاعت و معصیت داریم، اگر اختلاف حال پیدا شد، لم نقل ان تلک صغیرتون بالقیاس الی تلک طاعت علل اطلاق، علل اطلاق قید لم نقله. به طور مطلق نمی‌گیم که عقاب این معصیت کمتر از ثواب اون طاعته، نمیگیم تلک صغیرتون بالاضافه الی تلک تا، به طور مطلق نمیگیم، بلکه مقید میکنیم به حالتی که در اون حالت عقاب معصیت کمتر باشه از ثواب طاعت. میگیم که این صغیر است در فلان حالت، کنایه از این که در حالات دیگه کبیر است. اما اگر بخوام به طور مطلق بگیم صغیر است، باید عقاب این معصیت دائما کمتر باشه از ثواب اون طاعت. خب مگر می شود ثواب یک عملی کم و زیاد شود تا در نتیجه عقاب اون معصیت نسبت به این ثواب بالا پایین برود؟ مگر ثواب کم و زیاد میشه یه عمله؟ چطور ممکنه کم و زیاد بشه؟ فهمید بله، ثواب کم و زیاد میشه اگر یه حالاتی بهش مقرون بشه. مثلا خود خداوند فرموده انفاق قبل از فتح، قبل از فتح مکه کسی انفاق کنه ثوابش بیشتر از انفاق بعد از فتح. هر دو ثواب داره ولی ثواب قبل از فتح بیشتره. خب هر دو انفاقه، ممکنه مقدار انفاق هم یکی باشه. اون فقیر هم که ما بهش انفاق میکنیم قبل از فتح و بعد از فتح از نظر فقر و احتیاج یکسان باشه، همه اینا ممکنه باشه، ولی اون یکی قبل از فتح بوده، این بعد از فتح بوده. همین قبل از فتح بودن باعث ازدیاد ثواب میشه. وقت ممکنه شما معصیت رو با انفاق قبل از فتح بسنجید بگید صغیر است، با انفاق بعد از فتح بسنجید بگید کبیر است. اون وقت به طور دائم نمیتونید بگید این صغیر است، بلکه باید مقاید کنید به همون وقت. و حصول الاختلاف این مبتداست به ما یقترن به طاعت المسیح ثمره. حتما توجه کنید اینجا عبارت اگه تجزیه نشه معلوم نمیشه. حصول الاختلاف مبتداست و ما یقترن به طاعت المسیح خبره. حصول اختلاف با آن چیزیست که به طاعت یا معصیت مقترن میشود و معصیت رو بالا میبرد یا پایین میبرد، همچنین طاعت رو بالا میبرد یا پایین میبرد. اختلاف در یک اطاعت به این مقترنات پیدا میشود، وقت ممکنه یک معصیتی با نسبت به این عمل خیر با یک اختران پایین تر باشه با یک اختران بالاتر باشه، اختلاف بالاخره پیدا میشه. فا این الانفاق فی سبیل الله مختلف است که مقال تعالی لا یستوی من کن من انفق من قبل الفتح، یعنی لا یستوی با کسانی که بعد از فتح انفاق کردن. پس انفاق قبل از فتح با انفاق بعد از فتح یکسان نیست، ولو نحوه انفاق و مقدار انفاق و شرایط یکسان باشه، ولی به خاطر اینکه اون قبل از فتح این بعد از فتح، اون یکی ثوابش بیشتره. وقت معصیت را اگر با اون بسنجید ممکنه کم بیاد، میگید معصیت صغیر است. با این یکی بسنجید، یعنی با انفاق بعد الفتح بسنجید، ممکنه این عقابش بیشتر از اون ثواب باشه و شما بگید این گناه گناهی کبیر است. این احتمال اول. در احتمال دوم ما معصیتی رو با معصیت دیگه میسنجیم، میگیم این صغیر است یعنی نسبت به این معصیت صغیر است، کار به طاعت نداریم. وقتی میگیم کبیر است یعنی نسبت به اون کبیر است. دو تا معصیت رو با هم میسنجیم، میگیم که این از اون بالاتره و این از اون پایین تره. مثلا فرض میکنیم که غیبت و اشد و من از زنا، این الان داره دو تا گناه رو با هم میسنجه، یکی غیبت یکی زنا. وقتی میگه غیبت ارشد یعنی غیبت کبیر است. وقت دوباره زنا رو اگر در یه جا دیگه بگه ارشد، معلوم شد زنام کبیر است، همینطور تا آخر. پس هر جا که گناهی از گناه دیگر قوی تر باشه و عقابش بیشتر باشه بهش میگیم کبیره، و گناهی از گناه دیگر کمتر باشه و عقابش کمتر باشه میگیم صغیره. گناه رو با گناه میسنجیم، نه گناه رو با طاعت بسنجیم چنانچه احتمال اولمون بود. در اینجا هم همینطوره، بازم باید دائما قید دائمانی بیارید. در صورتی میتونید بگید این گناه صغیره است یا گناه کبیره است که دائما عقابش کمتر باشد از گناه دیگر، یا دائما عقابش بیشتر باشد از عقاب گناه دیگر. در این صورت به طور مطلق میتونیم بگید کبیر است یا صغیره. ولی اگر در یه حالت خاصی گناهش کم و زیاد بشه، باید اون حالت خاص رو قید کنید. بله دیگه، اون نسبت به یکی دیگه کبیره میشه، نسبت به یکی دیگه باز کبیره میشه. بنابراین تفسیر زنا نسبت به غیبت صغیره است، ولی نسبت به یه گناه دیگه کبیره است. اما خودشون میخواد نگاه کنید، نمیشون بشون این صغیره است، نمیشون بشون این کبیره است. باید ببینید با کدام میشن. این یه احتمال دیگه، حالا عرض کردم ما نمیخوام هیچ کدوم از این احتمالات رو اثبات کنیم یا رد کنیم، احتمالاتی که داده شده داریم ذکر میکنیم. کلا میشه نسبی میشه دیگه، نسبی میشه. نسی میشه طبق این دو قول، حتی طبق قول سوم هم جالب میخونه، اونم نسی میگیردش. و منها ان یقال به نسبت الى معصیت اخرى، یعنی صغیر گفته میشود بر این معصیت به نسبت الى معصیت دیگر. وقتی میسنجیم بین دوتا، اونی که عقابش کمتره میگیم صغیره. فیقال هذه المعصیه اصغر من تلکه، به این معنی که عقاب هذهی کمتر است فی کل وقتن از عقاب اون معصیت دیگر. باز خیلی فی کل وقتن را آورده، توجه کردید که برای چی آورده؟ توضیحش همون چه قبلا نست کردم، الان دوباره تکرار شد. و منها از جمله وجوهی که برای صغیره گفتن این است که شما گناهی رو با تمام اندوختهای این گناهی رو با تمام سبابهایی که این شخص اندوخته بسنجید، نه با سباب هاده تاه، بلکه با سبابهایی که اندوخته. مثلا این آدم فرض کنید که در طول عمرش هزار تا کار خیر کرده، خب همه این سباب داشته، سبابها همه با هم زمینه شدن، الان یه سباب کثیری براش هست. خب الان اگه گناهی میکنه این گناه رو با این سباب میسنجیم. اگر این گناه عقابش بیش از تمام این سبابهای ذخیره شده است میشه گناه کبیره، و اگر کمتر است میشه گناه صغیره. ممکنه حالا توجه کنید به این مسئله که عرض میکنم، ممکنه یک گناهی رو این شخص مرتکب شده باشه به خاطر سبابهای زیادی که داره اون گناه صغیره باشه، بعد کم کم این گناه تکرار کنه، هر دفعه که تکرار میکنه اون سبابها ازش کم میشن تا به جایی برسد که این گناه عقابش بیشتر باشد از ثوابهای اندوخته شده، در این صورت میشه کبیره. این قول سوم همونطور که توجه میکنید با احباط و تکفیر مناسبت داره، و الا ممکنه گناهی دائما صغیره باشه، چون این دائما فرض کنید ثوابش زیاد داره. یه آدم مؤمنیه، همیشه داره عبادت میکنه، خب گاهگاهی هم گناه میکنه، این گناهاش همه با صغیره باشه، حتی اگر گناهی اصلا خیلی مهم من بکنه بالاخره ممکنه صغیره باشه. ولی در صورتی که احباط بشه، نه این گناهگاهی میشه کبیره. سبب های یکی از بین میرند، یه وقتی میرسه که عقاب این گناهی که کرده بیش از سبب های اندخته شده شده، وقت این گناه میشه کبیره. و این قول سوم داره مقایسه میکنه و در زند احباط هم قائله، با قول به احباط این قول سوم سازگار. همین ها ان یقال، یعنی یقال صغیره بالاضافت الى ثواب فاعلها، فاعلش چقدر ثواب داره، نه طاعتی که کرده چقدر ثواب داره. کار به این داریم که ذخیره هایی که از ثواب گرفته چقدره، به معنی این که عقابش کم باشد فی کل وقتین ان ثواب فاعلها فی کل وقتین، نه ثواب طاعت، ثواب فاعل. یعنی ما ثواب یک طاعت رو ملاحظه نمی کنیم، ثواب این شخصی رو که اندوخته شده حساب می کنیم. هازا هو الذی یطلقه العلماء علی، هازا یعنی هر یک از این سه معنای مذکور، معنایی است که یطلق العلماء این صغیره رو علیه بر اون معنا، که علیه ضمیرش برمیگرده به الذی، که الذی کنایه از معناست، ضمیر یطلقه برمیگرده به صغیره. این سه قولی که گفتیم، این سه احتمالی که گفتیم، اون معنایی است که یطلق الصغیره العلماء علیه، که علما صغیر رو بر این معنا اطلاق میکنند. و کبیر یقال علی وجوه مقابلت لهذه الوجوه، روشنه وقتی گناه صغیره معلوم شد مقابلش هم میشه گناه کبیره، که در هر سه وجه مقابلش روشنه، یه وقت مقابل با طاعته، یه وقت مقابله با معصیته، یه وقت هم مقابله با کل ثواب هاست بدون توجه به اون طاعتی که این ثواب ها رو عاید کرده.
این نظریه که فعلا هست گناه ها رو مشخص کردن غیر نیستن، یعنی قابل نسبت نیستن، قدیره ها این هستن، شدیره ها
نه، کسانی که گناه های شبیره رو مشخص کردن نسبت سنجی هاش رو قبلا کردن، نسبت سنجی هاش رو از روایت در بردن، فهمیدن که اینا گناهان صغیره است یا اونا گناهان کبیره است، وقت تنظیمش شد. البته بنابر قول سوم نمیشه یه تنظیم ثابتی رو به دست داد، تو قول سوم ثواب خود شخص رو ملاحظه میکنه، ولی قول یک و دو نه، قول یک و دو طاعت رو ملاحظه میکنه یا معصیت رو ملاحظه میکنه، آخه معصیت رو قول اول با طاعت میسنجه، قول دوم با معصیت دیگر میسنجه، این دیگه تقریبا تنظیم شده است. اون ثواب شخص اگر باشه خب کم و زیاد میشه، یه نظم درستی نداره، ولی اگر طرف مقایسه ما طاعت باشد یا معصیت دیگر باشد، طاعت یا معصیت دیگر منضبطه، اما اگر طرف مقایسه ما ثواب اندوخته شده شخص باشد، ثواب اندوخته شده شخص کم و زیاد میشه، کم و زیاد هست، لذا یک وضع منضبطی نداره. اذا عرفت هذا فنقول، گناه صغیره رو گفتیم، کبیره رو توضیح دادیم، حالا میخواییم نقل اقوال هم کردیم، حالا میخوام استدلال کنیم، بر کدوم قول میخوام استدلال کنیم؟ بر قول منتخب خودمون، به اقوال دیگر کار نداریم، به قول دیگر کار نداریم. قول منتخب ما این بود که اصحاب کبیره مخلد نیستند، بلکه از عذابشون مراده. دو دلیل بر مسئله اقامه میکنیم که هر دو دلیل رو هم خواجه آورده. دلیل اول برهانی است که هم با قیاس استثنایی بیان میشه، هم با قیاس اخترانی، به هر دجور میشه بیان میشه. دلیل اول اینه که این شخص فرض، این شخصی که از جز اصحاب کبائره، فرض اینه که مؤمنه، اینجوری داریم فرض میکنیم دیگه، مؤمنیست که عملش خراب است و گناه کبیره مرتکب شده، پس هم کار خیر دارد که ایمانشه، هم کار شر دارد که این کبیر است. این صغرا، این شخص هم ایمان دارد و هم گناه کبیره، هم گناه کبیره، و هر کس که هم ایمان داشته باشد هم گناه کبیره، اثر هر یک رو باید ببیند، نتیجه میگیریم شخص هم اثر هر دو رو باید ببینه، یعنی هم باید ثواب داده شود به خاطر ایمان، هم عقاب شود به خاطر کبیره. سه تا حالت برای این انسان پیش میاد، سه وضع میتونه داشته باشه. یکی این که اول بهش ثوابشو بدن، بعدا نقابش کنند. دوم این که اول نقابش کنند بعدا ثوابشو بدن. سوم این که هر دو رو با هم بشونن، تقدیم و تأخیر نباشه. یه راه چهارم نداریم. راه چهارم اینه که ایشونو بشنن که نمیشه. هر دو رو باید بهش بدن. منطقه اگه بخوان هر دو رو بدن یکی از این سه راهه، یا اول ثواب است و دوم نقاب، یا برعکس، یا هر دو با هم. اول ثواب دوم نقاب میگن نمیشه، بل اجماع نمیشه. خاصیت بهشت هم اجازه نمیده، چون ثواب رو که میخوان بدن میبرنش بهشت، کسی گرفت بهشتی خارج نمیشه، نمیشه آوردش بیرون و عقابش کرد. پس هم اجماع اجازه نمیده که شخص بهشتی بره جهنم، هم اصلا مقتضای بهشت خلود و خروج از بهشت ممکن نیست. و به همین جهت هم افراد زیادی معتقدن که بهشتی که حضرت آدم توش داخل شد بهشت آخرتی نبوده، ولی اون کسی توش واردشو بیرون نمیاد. میگن بهشتی بوده تو عالم برزخ تو دنیا، بالاخره یه بهشت دیگه بوده که قابل بوده شخص از توش بیرون بیاد، ولی زیاد آدم اخراجش کرده. دلائل هم دارم برای مدارش. خب عرض میکردم که کسی وارد بهشت شد دیگه نمیتونه بیرون بیاد، مقتضای بهشت اینه. پس این که اول ثواب داده شود بعد عقاب شود، این شدنی نیست، نه با اجماع میسازه نه با مقتضای بهشت میسازه. فرض سوم این بود که هر دو با هم عقاب شود هم ثواب، هر دو با هم. این هم میگه نمیشه، به خاطر این که این اگه بخواد عقاب بشه باید بره تو جهنم، اگه بخواد هم ثواب پیدا کنه باید بره تو بهشت. تو جهنم جای ثواب نیست، تو بهشت هم جای عقاب نیست. کجا میشه این دوتا جمع کرد؟ جای سوم این که تو قیامت نداریم دیگه، یا بهشت یا جهنمه. تو هیچ کدوم از این دوتا این نمیشه عقاب و ثواب رو جمع کرد. یکی فقط جای ثوابه، یکی فقط جای عقابه. قابل اجتماع نیستن. اگر قابل اجتماع نیست پس ما جایی نداریم برای اینکه ثواب و عقاب با هم جمع بشه، بنابراین فرض سوم هم باطل میشه. میمونه فرض دوم. فرض دوم اینه که اول عقاب بشه بعدن ثواب پیدا کنه. خب اول که عقاب میشه به خاطر کبیرشه، بعدم که به ثواب میدن به خاطر ایمانشه. یعنی اول میبرنش جهنم عقابش میکنن، بعد عقابش قطع میشه، محل شاهد اینجاست، بعد عقابش قطع میشه میبرنش بیرون میفرستنش بهشت. بنابراین اصحاب کبیره گناه عقابشون مندته. با این بیان چی گفتیم؟ این قیاس اخترانی بود، تموم شد که اینطور بیانش کردیم. این شخص هم گناه کبیره دارد و هم ایمان دارد، یعنی هم کار شر داره هم کار خیر. این صغرا کبرا هر کس که چنین باشد هم مستحق ثواب است هم مستحق عقاب، نتیجه پس این هم مستحق ثواب هم مستحق عقاب. بعد این استحقاقش رو چطوری عمل میکنیم؟ اصل این سه جوره: یا ثواب مقدم است که گفتیم باطله، یا عقاب مقدم است که گفتیم حقه، یا هر دو با هم انجام میشن که گفتیم اینم باطله. این به صورت قیاس افترانی. اما قیاس استثنایی، اگر صاحب کبیره بخواهد عقاب شود و مخلل در عقاب باشد، این مقدم لازم میاد که ایمانش که عمل خیر است بلکه بهترین عمل است ندیده گرفته شود، این تالی، و تالی باطل است که عمل خیرش ندیده گرفته شود. پس مقدم هم یعنی خلوده در جهنم هم باطله. پس باید هم عذاب بچشد منتها غیر خالد و هم ثواب ببیند. وقت به یکی از صورتی که گفته شد دو مرتبه باز باید یا ثوابش مقدم باشد یا عقابش مقدم باشد، یا هر دو با هم باشند. ثواب نمیتونه مقدم باشه، هر دو با هم هم نمیتونه باشه، پس عقاب مقدمه. توجه شده اینم نتیجهش مثل همون قیاس اخترانی شد، فقط صورت قیاس فرق کرد. عبارت مصنف رو توجه کنید: چرا عذاب صاحب کبیر منقطع است؟ لاستحقاق ثواب به ایمانه، چون مستحق ثواب شد به خاطر ایمانش، مستحق عقاب است به خاطر کبیرش، مستحق ثواب است به خاطر ایمان، پس باید هر دو بهش عطا بشود. وقت با هم سهالتی که گفتیم توضیح میدیم تا آخر. ازا عرفت هازا فنقولو الحق، و این است که عقاب اصحاب کبائر منقطع است و دلیل علیه، دلیل بر انقطاع هم دو بچه و اول اینه که انهو این شخص مؤمنی که اصحاب کبیره شده، دارای گناه کبیره شده، یستحق و ثواب به ایمانهی، به ایمانش استحق و ثواب داره. چرا به ایمانش استحق و ثواب داره؟ چون ایمان خیره و خیر ندیده گرفته نمیشه، بلکه به قولی تعالی فهم یم المثال ذرت خیره یم، هر کسی یک ذره خیر داشته باشه میبینه، ایمان که یک ذره نیست، بیش از یک ذره است، پس باید ببینه. ولی ایمان اعظم افعال خیر، نه فعل خیره، بلکه اعظم افعال خیر. دلیل این مسئله همون روایت صاحب السجلاته. البته صاحب السجلات در لا اله الا الله، ولی خب لا اله الا الله هم بخشی از ایمانه دیگه. روایت به این صورته که در قیامت انسان رو میابرن که تومارها و سجلهایی از گناه دارد که هر سجلش مد البصره، یعنی تا چشم کار میکنه این تومار ادامه داره، نه یه تومار ها، صاحب و سجلات تومار ها داره که هر تومارش مد البصره، یعنی تا اندازه که چشم کار میکنه این تومار رو ادامه داره. خب این تومار هم اینطور نیستش که اصراف کرده باشن یه تیکشون رو بشته باشن، یه تیکشون رو پره دیگه، پره گناهه، پر از گناه. خب این تومارها رو میدونن تو کفه ترازو میاد پایین، قسمت سیهش میاد پایین، وزن سنگین. شخص دیگه باید مایوس بشه، چون دیگه هر چیزی بخوان اون طرف بذارن نمیتونه این وزن خونسا کنه، این خیلی سنگینه. تومار رو به اینجوری، اونم نه یکی دو تا، بلکه تعداد زیاد. بعد نگاه میکنم میبینم یه کاغذی از اون بالا داره میاد پایین، یه کاغذ نازک میاد تو اون کفه دیگه میفته، یه دفعه اون کفه سنگین میشه میاد پایین، تومارها میاد بالا. نگاه میکنم میبینم تو اون کفه نوشته لا اله الا الله، این شخص گوینده لا اله الا الله، بنابراین اون گناهانش در مقابل این لا اله الا الله کم میارن، لا اله الا الله اعظم میشه از همه گناهان. خب لا اله الا الله بخشی از ایمانه، پس این که میگیم ایمان اعظم و افعال خیر، درست بخشی از ایمان لا اله الا الله که اون کارو میکنه. وقتی این لا اله الا الله زمین بشه با شهادت به پیغمبر، با ولایت، با امثال ذلک، خب خیلی دیگه کاملتر میشه دیگه، اثرش بیشتر. ولی ایمان اعظم افعال خیر. فایز استحق العقاب بالمعصیه، اگر شخصی با داشتن ایمان به وسیله معصیت مستحق عقاب شد، یکی از سهال براش پیش میاد، فایم من یقدم از ثوابه علی العقاب، یا ثوابش مقدم بر عقاب میشه، اول میدنش بهش، ثوابه روش میدن، بعد میارنش جهنم بر عقاب شده. قابا باطلون بل اجماع، این اجماع هم باطله، زیرا ثوابی که استحقاق پیدا میکند به ایمان ثواب دائمی است دیگه، اگه بردنش تو بهش بیرونش نمیاره، ثوابش دائمیه، مقتضای بهش هم همینه. الان متقدم چنانچه قبلا گفتیم ثواب دائمیه، در عقابش بحث داریم، ولی در ثوابش که حرف نداره، ثواب دائمیه. پس اگر به خاطر ثواب بردنش تو بهش دیگه بیرونش نمیاره که بعد ببرنش عقاب، بنابراین این فرض باطله که اول ببرنش بهش بعدا ببرنش جهنم. او بالعکس فرض دوباره، او بالعکس یا به عکس اینه، یعنی اول میبرندش عقابش میکنن تو جهنم، بعدن تو بهش میبرن ثوابش میدن، و اون وقت تو بهش هم میمونه تا بعد. و هو المراد، و هو المراد یعنی و هو المطلوب، مطلوب ما هم همینه، مراد ما هم همینه، یعنی ما هم گفتیم عذاب منقطع میشه، خب اینم منقطع میشه دیگه، میبرنش جهنم بعدم میبرنش بیرون میفرستنش بهش دیگه، هم نمیبرنش جهنم، پس عذابش منقطع شد. سوم و جمع محالون، جمع هم که نمیشه کرد، هم ثواب هم عقاب در یه زمان بهش بدن، چون جایی که هم ثواب باشه هم عقاب باشه ندارن، یا جایی است که فقط عقابه یا جایی است که فقط ثواب. این دلیل اول بود. تموم شد.
از زمان محارم استدلال
کنیم برایش
که گفتیم باید شاهبه نداشته باشن،
چرا؟ اونم هست دیگه، شاهبه نباشه. همین که دارم عرض میکنم همینه، میگیم که در ثواب باید شاهبه آزار و اذیت نباشه، در عقاب هم باید شاهبه راحت نباشه. یعنی محلی که میره عقاب بشه فقط مال عقابه، محل ثواب هم فقط مال ثوابه. جایی که این دو تا با هم جمع بشن ما نداریم که یه ذره ثواب باشه یه ذره عقاب، بلکه همش عقابه یا همش ثوابه. بنابراین ممکن نیست یه جا جمع کنیم بین ثواب و عقاب. ولی بیان شما به اون ارزی که ما چرا یه چیه. دلیل دوم رو به صورت قیاس استثنایی بیان میکنیم. اگر کبیره مستلزم خلود باشد، یلزم که گناه کبیره با شرک برابر باشد و تالی باطلا و المقدم مثلا. اینم روشنه، ملازمش هم معلومه. یعنی اگر شخصی گناه کبیره کرد، شما میگید باید برید عذاب مخلد بچشه، حسنه چون که همین بود. پس شما لازم میاد که مشرک رو با صاحب گناه کبیره یکسان قرار بدید، یا به عکس صاحب گناه کبیره رو با مشرک یکسان قرار بدید. و اگر ما فرض کنید گناه کبیره رو زیاد بگیریم، مثلا این در تمام مدت عمرش لحظه به لحظه گناه کبیره کرده، این به نظر ما هنوز از شرک جرمش کمتره. ولی بر فرض بگید این جرمش با شرک مساویه، ما فرض رو میبریم جایی که شخصی گناه کبیره کرده باشه در تمام طول عمرش، شما که وعیدی هستید میگید مخلد در جهنمه، یک گناه کبیره مخلد در جهنمه، اینو دارید با شرکی که مدت عمرش ادامه داره مقایسه میکنید، فرض رو یکسان میگیرید، این مسلم باطله. پس برفرض شما بتونید بگید که شرک قوی تر از گناه کبیره نیست، اون گناه کبیره که سر تا سر عمر رو بگیره، نمیتونید بگید شرک قوی تر از یک گناه کبیره نیست. حتما قوی تر از یک گناه کبیره هست. برای قوتش چی گذاشتید؟ کبیره رو که میگید مخلد، مشرک هم میگید مخلد، پس مشرک برای قوتش چیزی اضافه شد؟ ممکنه بگید که هر دو مخلدن، اما اون با شدت بیشتر، این با شدت کمتر. بحثی من جوابی که به شما میدم اینه که پس بالاخره در خلود مساوی شدند و همین جایز نیست. شدت ضعف کار نداریم، ما الان در خلود بحث داریم، در خلود بالاخره مساویشون کردید. و درست نیست که یه مشرک با صاحب کبیره یا صاحب کبیره با مشرک مساوی باشه، بالاخره تفاوت رو بینشون هست. این تفاوت باید در خلود ظاهر بشه. بنابراین یعنی عرف هم قبول نمی کنه، عقلا هم قبیح می دونن که یک صاحب کبیره به منزله مشرک باشه، یک گناه کبیره کرده مثل مشرک باشه، که مشرک در تمام طول عمرش مشرک بوده، این آدم یه لحظه گناه کبیره کرده، شما میگید این یه لحظه برابر است با تمام مدت عمر، این عقلا قبول نمی کنن. پس دلیل دوم از متن توجه کنید، لقبهی اندل اغلا، یعنی قبه خلود صاحب کبیره اندل اغلا. اغلا قبیح میدونن. چرا قبیح میدونن؟ چون خلود صاحب کبیره، صاحب کبیره رو مثل مشرک قرار میده، و این رو قبیح میدونن که صاحب کبیره رو عقاب کنیم به اندازهی که مشرک رو عقاب میکنیم. اینو اغلا نمیپذیرند. حالا شرط توجه کنید، اثانی یلزم ان یکون من عبد الله تعالی مدت عمرهی، یعنی ایمان داره کسی که عبادت کرده خدا رو مدت عمرهی، چون ایمان داره به انواع القربات الالله تعالی، به انواع چیزهایی که مقرب الالله هن خدا رو اطاعت کرده، چون مؤمن بوده دیگه، اما خود ایمانش خودش عبادته. ثم عصا فی آخر عمرهی یا در وسط عمرش، فرق نمی کنه، معصیت واحده، یک کبیره انجام داد، مع بقا ایمانهی، با اینکه ایمانش باقیه، اون کبیره ایمان از بین نبرده، شرک نبوده که ایمان از بین بره، یلزم ان یکون چنین کسی مخلدن، مخلدن خبر یکونه، من عبد الله با توصیفاتش اسم یکونه، مخلدن خبره، لازم نیست که چنین کسی با این همه اطاعت هایی که دارد مخلد در نار باشد. کمن اشرک بالله تعالی، این کمن اشرک بالله تعالی، این همون تالیس که عرض کرده، یعنی اشاره به تالی داره میکنه، اگر صاحب کبیر مخلد باشد یلزم که کمن اشرک بالله تعالی باشد، تالی رو داره میگه، کمن اشرک بالله تعالی، مثل کسی میشود که شرک به خدا دارد مدت عمرهی. پس لازم میاد که مؤمن که یک معصیت کرده با مشرکی که در تمام عمرش مشغول شرک و معصیت بوده یکسان بشود، در حالی که وذالک محالٌ لقبحی عند العقلا، عقلا این چنین تساوی رو محال میدونن، ذالک یعنی این تساوی، این تساوی محال است، لقبحی عند العقلا. این دو دلیل بود برای این که اصحاب کبائر عذابشون منقطعه، ولی کافر رو گفتیم عذابش مخلد، در عذاب مخلده. این بس تمام شد. بعد مخالفین ما هم دلیل عقلی میارن هم دلیل نقلی میارن، اون دلیل عقلی و نقلیشون رو باید جواب بدیم انشاءالله در سال سالن.